بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید این مسئله رو فرموده بودن که اگر شخصی را اجیر کردش برای ایصال به کربلا تا شب نیمه شعبان، منطق شرط کرد که اگر به وقت نرسوندی این مقدار از اجرت کم بشه، اونم قبول کرد. سید فرمود این اجاره و شرط درسته. گفتیم سه فرض داره. فرض اول این بود که مورد اجاره حصه بود و شرط ما هم شرط نتیجه بود. این فرض اول رو دیروز خوندیم و گفتیم فرمایش سید رو قبول داریم و ظاهر کلام سید هم همین فرض اوله، نه فرض دوم و سومی که امروز میخونیم. فرض دوم اینه که مورد اجاره طبیعیه، منتها شرط ما شرط کرده ضمن عقد به نحو شرط نتیجه. گفت آقا من رو برسون به کربلا، اجاره میشی برای رساندن من به کربلا، و دو تا شرط کرده. یکی این که من رو تا نیمه شعبان برسان، و شرط دومش هم اینه که اگر تا نیمه نرساندی 20% 30% از اجرت کسر بشه به نحو شرط نتیجه. خب اون فرضی رو که قبلا گفتیم در اینجا هم میاد. حتی اونجا یک شبهه داشت که دیگه اینجا این شبهه رو هم نداره، و اون شبهه این بود که سید میگفت اگر مورد اجاره حصه باشه باطله. اینجا دیگه بله منفسخ میشد. اما در معانی حنفی اصلا مورد اجاره چیه؟ حصه نیست، بلکه طبیعی ایصاله. پس این فرض دوم هم لا اشکال فیه. فرض سوم اینه که خدمت شما عرض کنم مورد اجاره طبیعی است یا حصه فرق نمی کنه، ولیکن شرط ما چیه؟ شرط نتیجه نیست، شرط فعله. گفته من تو را اجیرت می کنم که تاش نیمه شعبان به کربلا مره برسونی، به یک شرط که اگر نرسوندی 20% از اجرت رو کسر بکنی، کم بکنی. یعنی چی؟ یعنی ابراء کنی، یعنی به من ببخشی. بخشیدن دین رو در اصطلاح فقها بهش میگن چی؟ ابراء کنی. اونم قبول کرد. گویا مرحوم آقای خویی از این شرطی که سید گفتن شرط فعل بیشتر فهمیده. ظاهر کلام سید شرط نتیجه است، نه شرط فعل. در شرط فعل؟ خب اگه شرط ظاهر کلام سید شرط نتیجه است، منتها ما شرط فعل رو هم گفتیم در فرض سوم، اهم از این که متعلق اجاره مورد اجاره حسه باشه یا طبیعی، اما شرط ما شرط فعله نه شرط نتیجه. گفت تو را اجیر میکنم به این که من برسونی تا نیمه شعبان، به شرط این که اگر نرسوندی این مقدار از اجرت کم بکنی، یعنی این مقدار از اجرت را ابراء کنی. خب این شرط فعل هیچ مشکلی نداره، فقط مشکلش اینه که حالا اگر دقت میکنین، اگر این نرسوند و بعد گفت آقا من ابراءت نمی کنم، این وقتی که ابراء نکرد، جناب مستأجر دو راه داره. این که این عقد اجاره رو چیه؟ فسخش کنه. بعد از این که فسخ کرد اجرت المثل بهش بده، منتها این وقتی خوبه که اجرت المثل از اجرت المسما کمتر باشه، و الا اگر به هم اندازه اجرت المسما باشه این فسخ لغوه. دو راه داره، یکی این که فسخش بکنه، راه دومش اینه که چیه؟ پیش حاکم شرعی میره، با حاکم شرعی میگه با ما این معامله رو انجام دادیم، این ابراء نمی کنه. اینجا از مواردی هستش که حاکم شرع دستش خیلی بازه، این دستش بازه، این لازم به یک نیروی قهریه نیستش. پیغام میفرسته برای همون آقای اجیر. فرض کنیم حاکم شهر زیده که همین گوشه حجره چیه نشسته، اینجا دیگه احتیاج به قوه قهریه نداره. به اون آقای زید میگه که خب شما طبق شرط عمل کن، فسخ کن، ابراء کن. اونم میگه ابراء نمی کنم. تا گفت ابراء نمی کنم، خدا حاکم شهر میگه ابرأتو. به مستأجر میگه ابرأتو که من کذا و کذا. و تا ابراءش بکنه بری میشه ذمه‌اش، میشه بدهیش از مثلا 100 دینار یا 10 دینار میشه 8 دینار. لذا این از مواردی است که آخه گاهی وقتا احتیاج به قوه قهریه است. مثل این که ما از طلب داریم پول نمیده، خب بریم پیش حاکم شهر این چه فایده داره؟ با خودونم خسته کردی، چون این پول که نمیده خب حاکم شهر چه کارش کنه؟ نمیتونه که بگیرش تو زیر زمینی زندانیش کنه که تازه باید هزینه خرج این بکنه که نگهداریش کنه. این احتیاج این فایده نداره. حاکم شهر خب بهش میگه بده، میگه نمیدم. اگه می‌خواست بده که میداد دیگه پوله. و کارم نمیتونه بکنه. اما یک جایی هست که حاکم شهر دستش بازه. مثل اینجاست. تا او ابراء نکرد بهش میگه ابراء کن، وفا کن. میگه نه ابراء نمی‌کنم. میگه خب تو ابراء نکن، من خودم ابراء می‌کنم. ابرأتو که من زائر یا من کذا و کذا. آره این شرط فعل هستش. پس بنابراین سه فرض داشت. فرض اول شرط نتیجه بود و مورد اجاره حسه بود. شرط دوم شرط نتیجه بود و مورد اجاره طبیعی بود. فرض سوم مورد اجاره چه حسه باشه چه طبیعی، منتها شرط چی بود؟ شرط فعل بود نه شرط نتیجه. نه خدمت شما عرض کنم که این الحاکم ولی الممتنع، منتها این حاکم یعنی این حاکم شهر در عرف مؤمنین حاکمه، یعنی قاضیه. و فرض اینه که این قضاوتش هم شرعیه، شارع جعلته قاضیه. لذا اینه که این دائره ولایتش عرفیست در دائره مؤمنین، مجتهد جامعه. حاکم شهر وقتی میگن یعنی مجتهد جامعه شرایط تقلید، نه شرایط افتا، شرایط تقلید. شرایط تقلید چیه؟ همون شرایطی که در اوائل رساله می نویسن و یشترط فی المقلده امورون، 1، 2، 3، 4 تا 15 تا میره شرایطی که ذکر کردن. وقتی میگن حاکم شهر یعنی مجتهد جامعه شرایط تقلید. خب چون اجتهاد رو هم جز شرایط آوردن دیگه تکرار لازم نشه. یعنی شخص جامعه، انسان جامعه شرایط تقلید. افتا نه، آره افتا فقط یک شرط بیشتر نداره. افتا فقط شرطش اینه که طرف مجتهد باشه. وقتی که طرف مجتهد بود افتا شرعا جائزه، ولو فرزن چی باشه هیچ یکی از اون شرایط رو نداره. فاسق که هست، زن که هست، عبد که هست، ولد کذا که هست، همه اینا هست، افتا برش جائزه. در افتا فقط یک شرط لازمه که ها نه حاکم شهر که میگیم گفتیم مراد اینه، چه معزون چه غیر معزون. اگر اذن داده باشن، اگر شرایط رو داشته باشه خودش حاکم شهر هست، اگر هم شرایط رو نداشته باشه اذن هم داشته باشه به درد نمیخوره. در نظر فقها وقتی میگن حاکم شهر یعنی مجتهد یا انسان جامعه شرایط تقلید، همچین مجتهد بگیم مثل که به ذهن نزدیکتر، یا مجتهد جامعه شرایط تقلید یعنی اون شرایط تقلید غیر از اجتهاد که اجتهاد در عکس کردیم داشته باشه. خب این نسبت به فروض مسئله. مرحوم سید گاهی وقتا بعدش نمیاد، مثل که یادش میاد که این کتاب فتواییه، دلیلش هم مینویسه. این توی هر چی رفته به آخر بیشتر شده. آره یعنی تا به ملحقات که دیگه تقریبا شده یک کتاب نیمچه استدلالی، از حالت افتایی در آمده، اما در ابتدا خیلی کمتره. مرحوم سید دو تا دلیل هم ذکر میکنه بر این فتوای خودش. کدوم دو تا دلیل فتوای خودش؟ فتوای خودش این بود که اگر اجیر شد بر حصه و شرط نقصان به نحو شرط نتیجه کرد درست. دو تا دلیلم آورده، یکی المؤمنون عند شروطهم، از اون المؤمنون عند شروطهم استفاده کرده صحت و نفوذ این شرط داره. یکی هم صحیح حلبی، خب ما مدعای ایشان رو که قبول کردیم، اما هیچ وقت یادتون باشه قبول مدعا قبول دلیل نیست. یعنی ما وقتی که سخن کسی رو پذیرفتیم معناش این نیست که دلیلش هم چیه پذیرفتیم. کثیرن ما اینطوره که فقها اقوال یک فقیه یا عالمی رو در مسئله قبول میکنن اما دلیلش چیه قبول نمیکنن. این زیاد اتفاق میفته که مثلا میگن قول صاحب جواهر حق با صاحب جواهره، وقتی که میگن حق با صاحب جواهره معناش این نیست که ادله که ذکر کردی صاحب جواهر درسته، شاید تمام ادله باطل باشه اما منافات نداره. صاحب جواهر حرف درستی رو زده اما استدلال کرده به ادله چی؟ باطل. خب مثل اینکه حکما معتقدن که این ادله متکلمین بر اثبات واجب تعالی باطله ادله شون. این معناش این نیست که حرفشون باطله، میگن حرفشون درسته اما معناش این نیست که ادلهشون چیه درسته ادله متکلمی. خب در ما نحنفی این دو تا دلیل بررسی کنیم ببینیم این دو تا دلیل درست یا اتفاقا این دو تا دلیل هر دوش چیه، برای این مدعا دلالتی نداره. اما دلیل اول، بله قبول نکردیم در همون جوابی که دادیم گفتیم انفساخ در صورتی هستش که با این شرط عرفاً منحل میشه. وقتی عرفاً منحل شد دیگه جا برای انفساخ نمیمونه. اون شبهه انفساخ تو همون دو جواب گفتم میاد، تو همون دو جوابی که گفتیم وقتی که عرفیاً منحل شد دیگه جا برای انفساخ نمیمونه. دو تا عقده در واقع به حسه نخورده، به دو تا، یکی به طبیعی یکی به اون خصوصیه. خدمت شما عرض کنم که دلیل اول المؤمنون عند شروطهم هست. ببینیم نه حسه منهای قید منهای شرط عرف ایر منحل نمیبینه. یعنی وقتی میگه که آجر تو که علل ایصال الکزا علل ایصال الکزایی ایر منحل نمیبینه. اما وقتی میگه آجر تو که یا استعجر تو که علل ایصال کذایی و ان لم توسلنی فینقص من الاجره، این رو عرف دوتا عقد میبینه. نکتش اینه. خدمت شما عرض کنم که این المؤمنون عند شروطهم که روایت صحیح هم هستش، این مفاد این روایت چیه؟ ما این روایت اینجور معنا کردیم، این روایت مدلول استعمالی این جمله، مدلول تحت لفظی این جمله اینه که المؤمن عند شرطه، یعنی مؤمن کنار شرطش، یعنی مؤمن از کنار شرطش فاصله نمیگیره، همیشه کنار شرطش ایستاده. المؤمنون عند شروطه یعنی انسان مؤمن همیشه کنار شرطش هست. خب این کنایه از چیه؟ گفتیم کنایه از اینه که وفا به شرط واجبه، اگر مؤمنه و مطیعه باید کار کنه؟ به شرطش وفا کنه. گفتیم معنای روایت اینه. المؤمنون عندهم اگر بخوایم ترجمه کنیم مثل این که بگیم زیدون کثیر الرماد، ترجمهش چیه؟ زیدون جوادون. حالا اگر اینم بخوایم ترجمه کنیم معناش اینه که یجب علی المؤمن الوفاء به شرطه. این ترجمه این جمله میشه و ما این رو قبول کردیم. خوب دقت کنید، وفا به شرط واجبه. در کدوم شرطه که وفا معنا داره و وفا داره؟ فقط در یک شرطه، اون شرط فعله. شرط نتیجه وفا اصلا بی‌معناست، داره وفا کردن نداره، با خود عقد محقق میشه. لذا گفتیم آقا المؤمنون عند شروطهم اصلا شرط نتیجه رو شامل نمیشه، اصلا شرط نتیجه رو شامل نمیشه. لذا من اگر شرط کردم گفتم آقا این کتاب رو به شما میفروشم به شرطی که این ساعت ملک من باشه. شما قبول کردین. اینجا دیگه وفا بی‌معناست. اگر شرط صحیح، یعنی همون که شما گفتید قبل تو، این شد ملک من، دیگه وفا معنا نداره. اگر این شرط فاسده، این شرط باطله، دیگه باز وفا نداره. فقط وفا به شرط معناش عمل کردن به مضمون شرطه. عمل در شرط فعل فقط معنا داره. لذا المؤمنون عند شروطهم، گفتیم آقا اصلا شروط نتیجه رو شامل نمیشه، فقط شرط الفعل رو شامل میشه. نه اوفو بفو عقود، فقها ها گفتن یعنی چی؟ به مضمون عقد. به مضمون عقد چیه؟ عبارت از گفتن وفا به عقد، رد العوضینه. این چی رد العوضینه؟ چی وفا بشه؟ گفتم من حق فصل داشته باشم، من این ساعت رو به شما میفروشم به شرط این که حق فصل داشته باشم. شما گفتین قبوله. تا گفتین قبوله، معاوضه صورت میگیره با حق فصل برای من. این حق فصل معناش چیه؟ که او وفا کنه بهش. من شرط کردم که حق فصل هم خب دارم. نه اینجا معنا داره. ملک من باشه. خب ملک من شد. نه او دیگه گفتیم المؤمنون عند او وفا بکنین، وفا به عقد گفتیم معنایی نداره جز این، ولی لغو لازم میاد، لغو لازم میاد اونجا. اما اینجا میگیم المؤمن عند شرطی، مؤمن از کنار شرطش بلند نمیشه. یعنی چی؟ ترجمهش این شد یجب علی المؤمن الوفاء به شرطی، وفا به شرطی. چون این خود کلمه که نمیاد اوفو به شروط کن، یعنی این معناش اینه که هر شرطی رو که هر عملی رو که ملتزم شده باید عمل کنه. لذا گفتیم آقا المؤمنون عند شروطه اصلا شرط نتیجه رو نمیگیره، فقط شرط فعل رو میگیره. در اوفو بالعقود عقد، وفا به عقد یعنی چی؟ یعنی به مضمون عقد. مضمون عقد معاوضه است مثلا. وقت ما حافظه ربطی به من نداره، یعنی عوضین رو رد و بدل کنی، یعنی عوضین رو پیش خودتون نگن. اگر این ساعت رو فروختی بعد بده به مشتری، اگر شما ساعت رو خریدی پولش بده به فروشنده. که چی؟ نه نمیشه، نمیشه، اصلا عقد نیستش. نه عقد داره که میگیم وفا بکن تا مادامی که عقد هست، نه اینکه بعد از اینکه عقد از بین رفت بازم وفا بکن. یعنی من حق فصل داشته باشم. نه این حقی که ما میگیم شرعن یا عقلاءن ثابت میشه به مجرد عقد، چه حالا او بده چه نده، این ثابت میشه این حق فصل برای من. به چی؟ نمیدونم اگر عمل بکنه نکنه، عمل نکنه این تخلف از شرط نکرده. چون شرط این بوده که من حق الفصل داشته باشم. خب دارم دیگه، تموم شد. بعد از این که فصل کردم ملک من رد نکنه، این از باب تخلف شرط نیست، از این که باب قاصب تصرف در ملک من میکنه. لذا ما ها قائل هستیم که آقا اوفو بالعقود اصلا شرط نتیجه شامل نمیشه. ما نحن فی سه فرض بود، فرض اول و دوم و سوم. فقط فرض سوم شرط فعل بود، فرض اول و دوم شرط نتیجه بود. و گفتیم ظاهر کلام سید کدومه؟ فرض اوله که شرط نتیجه باشه. پس استدلال سید به المؤمنون عند شروطهم درست نیست، چون اونی که فرض کرده شرط نتیجه است و در شرط نتیجه ما نمیتونیم به المؤمنون عند شروطهم تمسک کنیم. بحث صحت اون از کجا صحیحه اون یه بحث دیگریه. پس اما اینکه وفا به شرط، نمیتونم از وفا به شرط تمسک کنم و بگم این شرط صحیحه. اگه شرط فعلی باشه میگیم وفا به اون شرط، عمل به اون شرط شرعاً واجبه. نه منظورم از اینجا، چون من در کلمات مرحوم آقای خویی این تفکیک بینه، یعنی در کلمات دیگرانم من ندیدم، نه اینکه متعرض مثلا شده باشن، متعرض نشدن، اما وقتی معنا کردن المؤمنون عند شروط همره یک جوری معنا کردن که فقط شرط فعل میگه، همین معنی گفتم که الان گفتم، یعنی کنایه گرفتن. مؤمن از کنار شرطش بلند نمیشه، مؤمن از شرطش جدا نمیشه، عند همیشه کنار شرطش نشسته. کنایه از اینه که چیه؟ مؤمن به ما هو مؤمن، برش واجبه که چیه؟ به این شرطش عمل کنه. خب بله، اینه گفتیم که اگر نه ببین خدمت شما عرض کنم که دو تا مطلبه. فقها گفتن وقتی که وفاء به شرط شرعا واجب باشه، این به دلالت التزامی بر صحت هم دلالت میکنه. چون نمیدونم اطلاقش میگیره دیگه، بله صدق میکنه، منتها ما به اعتبار لسان گفتیم اصلا شرط نتیجه رو نمیگیره. منتها ما از این دو تا مطلب رو میفهمیم، یک شرط فعل صحیحه، دو شرط فعل واجب الوفا. نه اوفو المؤمنون عند شروطه اطلاق داره، نه لبن قید داره، منتها این قید اطلاق لفظیش از بین نمیبره. ما از این اطلاق لفظی میگیم این شرط رو میگیره یا نمیگیره. خب این که شرط هست، اونم نگفت مثلا از شرط و صادر من الرجل، گفت از شرط، هم از این که شارط زن باشه یا مرد باشه، از اطلاقش میگیریم و دو تا نتیجه میگیم، یک به دلالت مطابقی میگه این وفا واجبه، به دلالت التزامی میگه این شرط صحیحه. این عفو بالعقوب بله، اگر مشکوک باشه ببینید، یه دفعه مشکوک در صحت میتونیم بهش تمسک کنیم، یه دفعه مشکوک از یه ناحیه میگیم اطلاقی نداره، اون خب معلوم نمیشه به دلیل تمسک کنیم. شرط لبی عنوان نمیده، یعنی شما که وقتی میگین قیدن لبیش قید میخوره، ما میدونیم، من تو از همین لسان صحت رو استفاده میکنیم. مثلا برای مثال شرط فاسد رو دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، یعنی اونایی که معلومه به قولشون نمیگیره، اما مشکوکا رو میگیره، چون مشکوکا رو اطلاق لفظی خودش رفع اجمال میکنه. مراد شما همین بود ظاهرا. آره نه درسته، من حواسم نبود به فرمایش ایشان، یعنی معلوم ها رو نمیگیره اما مشکوک ها رو میگیره. خدمت شما عرض کنم که وقتی خصوصیت قرینه لبیه، خدمت شما عرض کنم دلیل دوم ایشان صحیح چی هستش؟ حلبی هستش. این روایت رو در وسائل نقل کرده صاحب وسائل، این روایت که در وسائل آمده که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده اینه. پس دلیل اول سید ناتمام بود، میرسیم سراغ دلیل دومش. دلیل دوم هستش که مرحوم سید داره که در صحیح محمد حلبی داره که قال کنت قاعدا الى قاض و عنده ابو جعفر علیه السلام جالسون. حلبی میگه من پیش قاضی بودم، از همون قضات عامه نشسته بودم پیش قاضی، و عنده ابو جعفر علیه السلام. خدمت رو عرض کنم امام باقر هم در اون مجلس چیه؟ حاضر بود. و عنده ابو جعفر علیه السلام جالس. فجاءه رجلان، دو تا مرد آمدن پیش قاضی. برای چی؟ برای رفع خصومت. فجاء اون قاضی رجلان، فقال احدهما انی تکاریت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعا الى بعض المعادن. میگه که من کرایه کردم از این شخص، شتری داشت کرایه کردم از این شخص که متاع من رحم کنه به بعضی از معادن، به بعضی از معادن متاع من رو ببره اونجا. فشترت تو علیه، شرط کردم بر کی؟ بر صاحب ابر، صاحب شطور. ان یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا، گفتم شرط من اینه که تو مرا در فلان روز به اون معدن برسانی. ظاهر ان یدخلنی اینه که خود صاحب شطور هم با شطورش همراه بوده. ان یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا، چرا این شرط کردم؟ حالا این لعنه ها یا داره به قاضی میگه یا نه داره حکایت میکنه. لعنه ها اول به اون صاحب ابل گفته، حالا داره نقل میکنه، حکایت میکنه برای قاضی. لعنه ها سوقون، چون اون روز بازاری هست که اخاف و ان یفوتنی، که ترس دارم فوت بشه منه، یعنی اگر منه در فلان روز به معدن نرسونه، در اونجا یک سوقی برپا میشه، بازاری هست. خب وقتی که من میرم که دیگه بازار جمع شده، دیگه متاع من چیه؟ خالی میشه فروختش، باز دوباره باید متاع رو برگردونم به اینجا. لعنها سوقون اخاف و ان یفوتنی، فَإِنْ اِحْتَبَسْتَ عَنْ ذَالِكَ، اِحْتَبَسْتُ عَنْ ذَالِكَ، این ظاهر فَإِنْ اِحْتَبَسْتُ عَنْ ذَالِكَ دنباله همونه، پس داره نقل حکایت میکنه، یعنی داره به قاضی میگه من این حرفا رو به صاحب ابل گفتم. لَأَنَّهَا سُوقٌ أَخَافُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنْ اِحْتَبَسْتُ عَنْ ذَالِكَ، اگر من محبوس شدم، یعنی ممنوع شدم، عَنْ ذَالِكَ یعنی از اون روز کذا و کذا، یا از اون سوق ممنوع شدم، محروم شدم. فَإِنْ اِحْتَبَسْتُ عَنْ ذَالِكَ حَتَّتُ مِنَ الْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ احتبستهو کذا و کذا، میگه اگر من محروم شدم، محبوس شدم و نرسیدم، حتی تو کم میکنم من الکرائه لکل یومن احتبستهو کذا و کذا، این مبلغ رو کسر میکنم. و انهو، حالا روش رفت به طرف قاضی، و انهو یعنی صاحب این ابل، حبسنی انزالک الیوم کذا و کذا یومن، از اون روز معین این ایام منه چیکار کرد؟ محرومم کرد، ممنوعم کرد. فقال القاضی، قاضی گفت هذا شرط فاسد، این یک شرط فاسدی است. وفهی کراهو، برو تمام کرایش بده، تموم کن. قاضی مثل که قاطعی هم بوده، هازا شرطون فاسد، دیگه باش بارده گفتگو نشد. وفهی کراهو، وفا یو وفی، وفهی کراهو، تمام کرایش بروش بده. خب فلما قام الرجل، میگه وقتی این شخص متشاکی بلند شد که رفت، اقبل الیه ابو جعفر علیه السلام، امام نزد من آمد و فرمود شرطه هازا جائز، این شرطش درست بود، شرطه هازا جائز، مالم یحط به جمیع کرائه، فقط یک شرط داره که مادامی که لم یحط به جمیع کرائه، مجموع و همه کرایه حط نشه. خب این مالم یحطو به جمیع کراه دو جور معنا میشه. یه جور معناش اینه که این شرط درسته تا مادامی که جمیع کرایه حد نشده، گاهی امکان داره جمیع کرایه حد بشه. چطور؟ گفته من کرایه میکنم تو رو به چند صد درهم و بابت هر یک روز 10 درهم کسر بشه، و اتفاقا این 10 روزم تأخیر کرده، هیچی بهش نمیرسه. امام میگه یعنی اگر تا به این مرحله نرسه درسته، یعنی 6 روز کم کرده، دیر کرده 60 درهم، 9 روز دیر کرده 90 درهم، فقط شرطش اینه که به 100 درهم نرسه، یعنی طوری نشه که هیچی نباید بهش پول بده. این یه احتماله در معنا، تا 90 درسته، به شرطی که به اون نه اینو گفته بابت هر یک روز تأخیر 10 درهم کم میکنم. کل کرایه چقدر بوده؟ 100 درهم. اینم 10 روز تأخیر کرده، 10 تا 10 درهم میشه خودش 100 درهم، هیچی نباید بهش بده. این یه احتمال داره که مراد امام اینه که این شرطی کرده درسته، اما به شرطی که تخلفش در حدی نباشه که کل کرایه رشیه محوش کنه. اگر کل کرایه محو بشه دیگه اونجا اون شرط درست نیست. یه احتمال دوم اینه که امام فرموده این شرط ها درسته به شرطی این که محو کل رشیه شرط نکنه، بگه اگر 100 درهم و اگر تأخیر کردی بلا اجرته. این احتمال دوم، این احتمال دوم بحثش بعد میاد. پس دو احتمال در کلام امام هست. یه احتمال اینه که این شرط درسته مادامی که چیه؟ کل پاک نشه، کل به اصطلاح اجرت. یه احتمال دومش اینه که نه، شرط نکرده باشه کل اجرتی چی نباشه، بگه من تا فلان روز برسون، اگر نرسوندی یا اگر یک روز یا دو روز تأخیر کردی لا هیچ اجرتی بهت نمیدم. این روایت خدمت شما عرض کنم که آدرس این روایت هست وسائل جلد 19 صفحه 116، وسائل جلد 19 صفحه 116. ظاهرا شماره حدیث هم ننوشتم، خب راحت میشه پیداش کرد. جلد 19 صفحه 116. خدمت شما عرض کنم که این روایت رو ملاحظه بفرمایید. این روایت اصلا دلالت میکنه بر کلام صحیح یا نه، و اگر دلالت نمیکنه که خواهیم گفت دلالت نمیکنه، فی نفسه میشه بهش ملتزم شد یا نه. الحمدلله رب العالمین.